مهربانی.
بله سلام عرض می کنم. صبح همتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 7:30 قبل وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجمع خبری حاضر با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 22 ماه جوزای سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 12 جون سال 2011 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنین. گزارش ها و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. در آغاز مهمترین سرخط ها. در نتیجه دو انفجار مرگبار در پشاور 34 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان سفر دو روزه‌اش به اسلام آباد را دیروز پایان داد. و از امروز یک توافقنامه ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان عملی می شود. مشروع خبرها. در نتیجه دو انفجار مرگبار در پشاور 34 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستانی میگویند این حوادث نیمه شب در مرکز شهر، جایی که در آن بسیاری از دفاتر رسمی و خانه های افسران نظامی موقعیت دارند، رخ داده است. دوست محمد، یک مقام پلیس محلی، گفته است انفجار نخست نسبتاً ضعیف بود و زمانی که گروه های نجات به محل حادثه رسیده بودند، یک انتحار کننده خودش را در آنجا منفجر ساخت. به گفته این مقامات، انتحار کننده تقریباً 10 کیلوگرم مواد منفجره را در موتورسایکل کل خود جابجا کرده بود. حوادث امشب ساعت بعد از دیدار رئیس جمهور کرزی و همچنان لیون پانیتا، رئیس اداره استخبارات آمریکا، به اسلام آباد صورت گرفتند. جزئیات در ادامه امین مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان سفر دروزش به اسلام آباد را شام دیروز پایان داد و به کابل بازگشت. حامد کرزی در دیدار با مقامات پاکستانی از آنها خواست تا در از بین بردن پناهگاه‌های شورشیان تلاش بیشتر کند. در جریان این سفر نخستین جلسه کمیسیون مشترک صلح نیز برگزار شد. حامد کرزی در حال به پاکستان سفر کرده که پس از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده در نزدیکی اسلام آباد، روابط میان کابل اسلام آباد دچار مشکلات جدی شده است. اما در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور کرزی آمده است که این سفر کرزی به اسلام آباد در بهبود روابط میان هر دو کشور نقش موثر داشته است. توافقنامه ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان که پارسال به کمک آمریکا امضا شده بود، از امروز عملی می شود. این توافقنامه در ماه اکتبر پارسال میان هر دو کشور همسایه امضا شده بود، اما بنابر اختلاف روی ضمانت های بانکی تا حالا عملی نشده است. به این ترتیب راننده ها و تجار افغان خواهند توانست تا اموال خود را از طریق پاکستان تا سرحدات هند انتقال دهند. افغانستان تقریبا 34% اموال را از طریق پاکستان وارد می کند و متبقی آنها از ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به افغانستان وارد می شوند. و مقامات امنیتی در ولایت قندهار می گویند دو فردی که قصد انجام حمله انتحاری را داشتند، امرا با یک فرد مظنون دیگر دستگیر شدند. در خبرنامه نشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار آمده است که این افراد در جریان یک عملیات تصفیه‌ای در شهر قندهار بازداشت شدند. در ادامه خبرنامه آمده که یکی از افراد بازداشت شده تبع پاکستان است که قصد حمله بالای قماندانی امنیه ولایت قندهار را داشت. قندهار دیروز شاهد یک انفجار مرگبار بود که در نتیجه 16 تن کشته شدند. رئیس جمهور کرزی این حمله را شدیداً تقبیح کرده است. نیروهای بین المللی کمک و امنیت یا آیسف نیز با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرده و گفتند برای آوردن ثبات در افغانستان با حکومت این کشور تلاش خواهند کرد. این هم تحولات منطقه و جهان. سوریه میگوید اردوی این کشور یکی از گروه های عمده سازمان های مسلح را در شمال شرق این کشور نزدیک سرحد با ترکیه بازداشت کرده است. اردوی سوریه عملیات در این منطقه را روز جمعه آغاز کرد. گزارش شده که برای نخستین بار نیروهای سوریه با استفاده از هلیکوپترهای جنگی بالای تظاهرکننده ها تیراندازی کردند. ایالات متحده آمریکا این عمل را خشونت ظالمانه حکومت سوریه خوانده و به شدت آن را تقبیح کرده است. چندین ماه پس از آنکه حکومت بحرین تظاهرات را سرکوب کرد، دیروز بیش از 10,000 تن در یک تظاهرات تازه شرکت کردند و خواستار حقوق سیاسی بیشتر شدند. تظاهرات در شمال غرب ماناما، پایتخت بحرین، در منطقه که اکثر باشنده های آن شیعه هستند برگزار شد و با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مامورین امنیتی خود را از تظاهرکننده ها دور نگه داشتند. از کدام برخورد در جریان تظاهرات دیروز گزارش نشده است. مقامات میگویند فرد که در حمله تروریستی سال 1998 بالای سفارت ایالات متحده در کینیا و تانزانیا دست داشت در سومالیا کشته شده است. مقامات دولتی کینیا و سومالیا گفتند فاضل عبدالله محمد در موگادیشو پایتخت سومالیا کشته شد. منابع رسمی در سومالیا میگویند پس از معاینات دی ان ای ثابت شد که فاضل عبدالله محمد کشته شده است. فاضل عبدالله با اتهام دست داشتن در حملات سال 1998 در نایروبی و دارالسلام مورد تعقیب ایالات متحده آمریکا قرار داشت. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 7:36 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. دو انفجار پیهم در پشاور بیش از 30 کشته بر جا گذاشت. رئیس جمهور افغانستان سفرش به پاکستان را دیروز تمام کرد. تفاهم‌نامه ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان از امروز عملی می شود. ولسی جرگه افغانستان اجلاس عمومی دیروز را با اعتراض و سکوت سپری کرد. چرا؟
امروز اجندای ما شما احتجاجاً سکوت است که تا زمانی که جانب حکومت به مجلس سرپرست وزرا برای کسب رأی اعتماد به خانه ملت بفرستند.
باشنده های کمپ الازغان در شمال کابل میگویند که از بسیاری سهولت های ابتدایی زندگی محروم هستند. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخوا شاهد دو انفجار مرگبار بود که در نتیجه بیش از 30 تن کشته و تقریبا 100 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستانی گفتند این حوادث نیمه شب در مرکز شهر، جایی که در آن بسیاری از دفاتر رسمی و خانه‌های افسران نظامی موقعیت دارد، رخ داده است. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به پشاور و فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. سلام و صبح بخیر، چی جزئیات بیشتر از حادثه شب در پشاور دارین و ای که محل دقیقی این انفجارها کجا بوده؟
سلام و صبح بخیر به شما آقای نعیمی و شنوندگان عزیز. دو انفجار یکی پای دیگر پس از نیمه شب گذشته در یکی از مارکت های شهر پشاور رخ داد. این انفجار یکی پای دیگر در فاصله زمانی 4 دقیقه از هم در منطقه مرکزی شهر پشاور در نزدیکی دفاتر مقامات سیاسی در خیبر سوپرمارکت رخ داده که به قول پلیس شهر انفجار نخست خفیف و در نتیجه بم جابجا شده در کنار یکی از هتل های موجود در این مارکت صورت گرفتن. انگامی که افسران پلیس و مردم موجود در این مارکت به جای وقوع انفجار جمع شدن، انفجار شدید دیگر رخ داده. مقامات پلیس انفجار دوم ناشی از عمله انتحاری می خوانند که انتحار کننده سوار در یک موتور سایکل خود را در جمع مردم رسانیده و منفجر ساخته. در مورد تعداد تلفات از این انفجارات اگر بگوییم، در این انفجار تاکنون کشته شدن 34 تن و مجروح دیدن بیش از 90 تن دیگر تصدیق گردیده که از جمله مجروحین وضعیتی بسیار از آنها را وخیم خواندند و امکان زیاد تلفات نیز می روید. در سایی که این انفجار رخ داده بیشتر دفاتر روزنامه ها و لیلیه های شخصی در واقع و همچنان به نزدیکی این مارکت قبلا هم گفتیم دفاتر مقام های سیاسی یا پولیتیکال اجنت و رهایشگاه خانواده های نظامی موقعیت داره. در جمع کشته شدگان دو خبرنگار محلی هم می باشه و بیشتر مجروحین این انفجارات را افسران پلیس تشکیل میتن و تا کنون مسئولیت این انفجارات را کدام گروه به عهده نگرفتن. بله آقای نیمی.
بله، مشخصا امی خیبر سوپرمارکت که شما ازش نام بردین در کدام قسمت شهر پشاور موقعیت داره؟
خب خیبر سوپرمارکت در یکی از اساس ترین نقاط شهر پشاور موقعیت داره که در فاصله کمتر از 100 متری منطقه اساس نظامیان در اینجا می باشن. مراکز نظامیان، میدان هوایی و رهایشگاه نظامیان در اینجا وجود داره و در اینجا تدابیر امنیتی در این منطقه نسبت به مناطق دیگر بیشتر از سوی خود اردوی پاکستان گرفته شده که از این خاطر رفت آمد هم به این ساعت محدود می باشه.
بله، یعنی منطقه موسوم به صدر پشاور. بله
بله.
بسیار خوب. این انفجارها همزمان با سفر رئیس جمهور کرزی و همچنان رئیس اداره استخبارات آمریکا به اسلام آباد صورت میگیره. پس یواش چی پیامد میتونه داشته باشه؟
خب وقوعی همچین انفجارات در چنین سایه شهر پشاور نشان میده که فعالیت مخالفین دولت هنوز هم جریان داره. از یک سو مقامات پاکستانی وعده همکاری در مجادله با تروریسم را به ایالات متحده آمریکا و همچنان حمایت از روند مصالحت در افغانستان میتن و از سوی دیگر وقوعی همچین انفجارات خونین در خود داخل خاک از کشور. سگ نظران ای را به این نظر هستند که دولت پاکستان برای جلوگیری از همچه عملات تروریستی باید تلاش های هرچی بیشتر شبه خرص بده تا تلفات غیر نظامیان جلوگیری شوه. بله.
با تشکر فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادیره. از پشاور با خود داشتیم که در مورد حادثه دیشب در این شهر به صورت مستقیم گزارش میداد. در این رویدادها که در منطقه موسوم به صدر پشاور صورت گرفته در حدود 34 تن کشته شدند. یکی از این انفجارها حمله انتحاری خوانده شده و به گفته یک مقام پلیس محلی انتحار کننده تقریبا 10 کیلوگرم مواد منفجره را در موتورسایکل خود جابجا ساخته بود. حوادث امشب بعد از دیدار رئیس جمهور کرزی و همچنان لیون پانیتا رئیس اداره استخبارات آمریکا که به مقام وزارت دفاع آمریکا هم نامزد است به اسلام آباد صورت گرفتند. پس از دو روز دیدار و ملاقات با مقامات پاکستانی، حامد کرزی شام دیروز به کابل بازگشت. آقای کرزی در این سفر از مقامات پاکستانی خواست تا در از بین بردن پناهگاه‌های شورشیان در افغانستان و همچنان در مناطق سرحدی تلاش بیشتر کند. در جریان این سفر رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد، نخستین جلسه کمیسیون مشترک صلح هم برگزار شد. از امید مرزبان در این مورد بیشتر بشنویم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی سفر دو روزه‌اش به پاکستان را دیروز پایان داد و به کابل برگشت. کرزی و یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان دیروز کمیسیون مشترک صلح را افتتاح کردند. رهبران دو کشور گفتند اعضای این کمیسیون در ماه اکتبر یک بار دیگر با هم ملاقات خواهند کرد. حامد کرزی در یک کنفرانس مشترک خبری با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان از اسلام آباد خواست تا پناهگاه‌های شورشیان را از بین ببرد. در این سفر برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح که رئیس جمهور کرزی را همراهی می‌کرد با شماری از رهبران مذهبی پاکستان دیدارهای داشت و از آنها خواست تا در پروسه مصالحه با طالبان همکاری بیشتر کنند. بر اساس اعلامیه‌ای که از دفتر حامد کرزی نشر شده، رهبران پاکستانی در دیدارهایشان با رئیس جمهور افغانستان تعهد کردند که در مبارزه بر ضد تندروان همکاری خواهند کرد. بهبود روابط اقتصادی بین دو کشور نیز از موضوعات عمده مورد بحث میان رهبران پاکستان و افغانستان بود. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده است که رهبران دو کشور درباره ساختن خط آهن که پشاور را به جلال آباد وصل خواهد کرد نیز موافقت کردند. پس از مرگ اسامه بن لادن در پاکستان، روابط بین کابل و اسلام آباد دچار مشکلات جدی شده بود. اما دفتر رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد را در بهبود روابط بین دو کشور مثمر می‌خواند. اخیراً پاکستان ادعا کرد که گروهی از طالبان مسلح از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و در منطقه دیر حملات را بر راه انداختند. اما حامد کرزی گفت در صورتی که پاکستان در این زمینه شواهد کافی را کند، حکومت افغانستان در این باره اقدام جدی خواهد کرد. از پایان سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد شنیدید. او از پاکستان خواست تا برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان منطقه با کابل همکاری کند. رئیس جمهور پاکستان هم گفته که کشورش از تلاش‌های حکومت افغانستان برای تأمین صلح در این کشور حمایت می‌کند. در نهایت پیامد و نتایج این دیدار و مذاکرات برای افغانستان چی خواهد بود؟ در این مورد صحبت داریم با احمد سعیدی، یک تحلیلگر افغانستان، تا دقایق بعد، و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا
می‌نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین
سنت.
روزنامه بریتانیایی
ابزرور استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. 7:45 دقیقه به وقت کابل است و تا لحظات بعد گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم، اما حالا سرخط مهمترین خبرها و تحولات افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه دو انفجار مرگبار در پشاور 34 تن کشته و در حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستانی میگویند این حوادث نیمه دیشب در منطقه موسوم به صدر در مرکز شهر، جایی که در آن بسیاری از دفاتر رسمی و خانه های افسران نظامی موقعیت دارد، رخ داده است. رئیس جمهور کرزی سفر دو روزه‌اش به اسلام آباد را شام دیروز پایان داد و به کابل بازگشت. حامد کرزی در دیدار با مقامات پاکستانی از آنها خواست تا در از بین بردن پناهگاه‌های شورشیان تلاش بیشتر کنند. توافقنامه ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان که پارسال به کمک امریکا امضا شده بود، از امروز عملی می شود. این توافقنامه در ماه اکتبر پارسال میان هر دو کشور امضا شده بود، اما بنابر اختلاف روی ضمانت‌های بانکی تا حالا عملی نشده بود. مقامات میگویند فردی که در حمله تروریستی سال 1998 میلادی بالای سفارت ایالات متحده در کینیا و تانزانیا دست داشت، در سومالیا کشته شده است. مقام‌های دولتی کینیا و سومالیا تایید کردند فاضل عبدالله محمد در موگادیشو پایتخت سومالیا کشته شده است. چند ماه پس از آن که حکومت بحرین مظاهرات را علیه دولت این کشور سرکوب کرد، دیروز بیش از 10,000 تن در نتیجه تظاهرات تازه شرکت کرده و خواستار حقوق سیاسی بیشتر در آن کشور شدند. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. گزارش های افغانستان را تا لحظات بعد ادامه میدیم، اما نخست بشنویم که در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان کدام مطالب به چاپ رسیدن. غفور متین روزنامه های لاس انجلس تایمز و نیویورک تایمز را مرور کرده است.
روزنامه لاس انجلس تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان از سفر حامد کرزی به پاکستان امیدها اندکس مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک سفر دو روزه وارد پاکستان شد تا با همتای پاکستانی خود روی تلاش‌های یک متارکه با شورشان طالبان که هر دو کشور را سالهاست به خشونت کشانیده مذاکره نماید. اما تحلیلگران میگویند با در نظر داشت عدم اعتماد و مشکلات امنیتی در سرحدات مشترک دو کشور، آنها امیدواری‌های واقعی پیشرفت از مذاکرات با رئیس جمهور آصف علی زرداری و صدر اعظم یوسف رضا گیلانی را اندک می‌بینند. ماموشا جنرال متقاعد و تحلیلگر پاکستانی به روزنامه لاس انجلس تایمز گفته است: من انتظار ندارم که کدام چیز مهمی از این مذاکرات به دست بیاید. هر دو طرف علاقمندی به مدغم ساختن طالبان دارند، اما من کدام چیز زیادتر را نمی‌بینم. روزنامه در ادامه می نویسد: سفر کرزی در زمان صورت می گیرد که انتظار می رود فقط چند هفته بعد ایالات متحده امریکا نیروهای خود را در افغانستان کاهش بدهد، که در نهایت امر منتج به خلای قدرت خواهد شد و این موضوع بازیگران منطقوی را مجبور می سازد تا برای گرفتن موضع و موقعیت در افغانستان اسب دوانی کنند. با نشریه روزنامه لاس انجلس تایمز، رهبران پاکستانی همچنان می خواهند بشنوند که بعد از کاهش یافتن نیروهای امریکایی در افغانستان، آیا کرزی اجازه خواهد داد تا ایالات متحده امریکا در افغانستان پایگاه ها داشته باشد، چیزی که پاکستان مخالف آن است. روزنامه دیگر چاپ امریکا نیویورک تایمز هم در ارتباط پیامد سفر کرزی به پاکستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با رهبران پاکستانی همیشه روابط ناهموار داشته و این سفر او یک آزمایش خواهد بود که آیا روابط میان دو همسایه اکثرا بی اعتماد بالای یکدیگر به جلو خواهد رفت یا خیر. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از حسن عسکری ردوی، یک تحلیلگر پاکستانی مستقر در لاهور، می نویسد سفر کرزی دو هدف دارد. اول، کرزی در صدد به دست آوردن همکاری پاکستان برای یک نوع دیالوگ یا گفتگو با طالبان است. دو، از آنجایی که مسئولیت امنیت از نیروهای آمریکایی به نیروهای امنیتی افغان گذاشته می شود، کرزی می خواهد همکاری پاکستان را در بازساختن اوضاع در افغانستان ببیند. عسکری رضوی می گوید پاکستان باید ورق خود را با دقت بازی کند. پاکستان نمی خواهد حکومت افغانستان را تحت شعاع قرار بدهد، اما می خواهد باعث یک بازیگر عمده باقی بماند، زیرا که ثبات افغانستان برای پاکستان هم مهم می باشد. پاکستان همچنان می خواهد تلاش نماید تا اطمینان حاصل کند که نفوذ هند در افغانستان بیشتر نشود.
رئیس جمهور کرزی از پاکستان خواسته تا برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان و منطقه با کابل همکاری کند. رئیس جمهور پاکستان هم اطمینان داده که کشورش از تلاش‌های حکومت افغانستان برای تأمین صلح در این کشور حمایت می‌کند. در نهایت پیامد و نتایج دیدار رئیس جمهور کرزی و مذاکرات او با مقامات پاکستانی برای افغانستان چه خواهد بود؟ همین موضوع را احمد تکل در صحبت با احمد سعیدی، کارشناس سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان مطرح کرده است.
باور دارم که بعد از کشته شدن اسامه بن لادن سفر آقای رئیس جمهور جایگاه خاصی داره. بدون شک مقامات نظامی پاکستان هم مانند آصف علی زرداری، مانند یوسف رضا گیلانی با آقای کرزی وعده میتن، تعهد میکنن که ما با تروریسم مبارزه میکنیم، اما تا وقتی که عملا اینا ثابت نکنن هیچ آگاهی و هیچ مرد خردمندی باید باور نداشته باشه.
برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان هم ملاقات های داشت با رهبران مذهبی پاکستان. در این مورد شما چی معلومات دارین که روی چی مسائل صحبت صورت گرفته؟
ملاقاتی را که اونا دیروز با مولوی فضل رحمان داشتن اطلاع است که با مولوی سین الحق هم ملاقات کنند. مولوی فضل رحمان وقتی که آقای ربانی از او تقاضای کمک کرد به خاطر مثال گفت که خارجی ها عاملی بدبختی هستند در افغانستان، شما خارجی ها رو از افغانستان بکشین ما صحبت میکنیم. من باور دارم که تا وقتی که افغانستان با همین حالت است، فضل رحمان و سمیل حق عاملین بدبختی افغانستان هستند و ملاقات با اونا جز سرفکندگی برای مردم افغانستان دیگر چیزی بار نخواهد آورد.
آقای سعیدی، قبلا گفته شده بود که هیئت افغانی ملاقات های با رهبران اپوزیسیون پاکستان هم خواهد داشت.
نیست، این ملاقات ها صورت نگرفت. علتش این است که وقتی دو هفته قبل پدر آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان به نام حاکم زرداری وفات شده بود، وقتی که آقای کرزی دیروز با او ملاقات داشتن با همراهان خود، پیش از اینکه صحبت های رسمی را آغاز کنند آقای کرزی به معننه افغانی دست بالا کردند و ارواح پدر آصف علی زرداری دعا کردند. نواز شریف گفته چون رئیس جمهوری افغانستان به فاتحه و غمشریکی آمدند بنابراین ملاقاتی ضرورت نیست با اونا.
احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان بود که با رادیو آزادی در مورد سفر رئیس جمهور کرزی و پیامدهای دیدارهای او و هیئت همراهش با مقامات پاکستانی صحبت میکرد. البته در مورد سفر حامد کرزی و همچنان ایجاد کمیسیون مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان در برنامه مایکروفون با شماست در ساعت 8 صحبت خواهیم کرد و شما هم میتونین در این مورد نظریات و سوالاتتان مطرح بکنین. علاوه بر مسائل مربوط به همکاری ها در جهت مبارزه با تروریسم، از امروز یک تفاهم‌نامه ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان عملی می شود. این توافق‌نامه در ماه اکتبر پارسال در نتیجه همکاری آمریکا میان هر دو کشور همسایه امضا شده بود، اما بنابر اختلاف ها روی ضمانت های بانکی تا حالا عملی نشده بود. در اعلامیه‌ای که دیروز پس از سفر رئیس جمهور کرزی و هیئت همراهش به پاکستان نشر شد آمده است که هر دو کشور توافق کردند تا اختلافات را به پایان رسانده و از امروز یک شنبه تجار افغان اجازه می‌یابند تا مالهای خود را به شکل ترانزیت از طریق پاکستان منتقل سازند. سلمان صدیقی وزیر خزانه مرکزی پاکستان دیروز گفت آنها توافقنامه ترانزیتی را از 12 جون یعنی امروز عملی خواهند ساخت. تجار پاکستانی پس از امضای این توافقنامه در سال 2010 میلادی ابراز نگرانی کرده بودند که با این اقدام راه قاچاق مال به پاکستان تحت نام افغانستان باز خواهد شد. تعداد دیگر گفتند که کاروبار راننده های پاکستانی مشکل خواهد شد، زیرا بر اساس این توافقنامه که در نتیجه فشارهای آمریکا امضا شد، رانندگان افغان از موترهای باربری البته اجازه می‌یابند تا محصولات افغانستان را تا واگه که سرحد هند و پاکستان است منتقل سازند. پیش از این راننده های افغان اجازه نداشتند تا در داخل پاکستان اموال خود را انتقال دهند، اما راننده های پاکستانی اجازه داشتند تا محصولات آن کشور را تا آسیای میانه از طریق افغانستان منتقل سازند. پاکستان میخواست مطمئن شود که تجار افغان برای اینکه کالاهای تجارتی این کشور را به افغانستان منتقل سازند، تضمین بانکی نقد به اندازه همان مال در پاکستان داشته باشند، اما این شرط برای تجار افغان قابل پذیرش نبود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت تجارت پاکستان گفته که تمامی این مسائل حل شدند و حالا باید برای اجرای این تفاهم‌نامه هیچ ممانعت موجود نباشد. اما این مقام پاکستانی نگفته که کشور شرایط ضمانت را رفع کرده یا خیر. افغانستان تقریبا 34% اموال را از طریق پاکستان وارد می‌کند و متباقی کالاها از طریق ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به افغانستان وارد می شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین. پیام های شما تا دقایق بعد، اما پیش از آن گزارش دیگر از افغانستان. باشنده های کمپ الازغان در شمال کابل می گویند که از بسیاری سهولت های ابتدایی زندگی محروم هستند. به گفته ساکنان این کمپ، نبود آب صحی یا آشامیدنی، مراکز صحی و ترانسپورت از مشکلات عمده باشنده های این کمپ به حساب می آید. از سوی دیگر، یک مرکز آموزش حرفه‌ای برای زنان از سوی یک بنیاد خیریه به روز شنبه در این کمپ گشایش یافت. جزئیات بیشتر در این مورد با سید فتح محمد بها.
باشنده های کمپ الازغان در منطقه باریکا به ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل از نبود سهولت های ابتدایی زندگی در این کمپ شکایت دارند. با گفته برخی از باشنده های این کمپ، نبود آب صحی آشامیدنی و مراکز صحی از مشکلات اساسی است که آنان را با مشکلات متعدد روبرو ساخته است. پاچاخان، نماینده ساکنان این کمپ، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی خواهان توجه جدی مقامات در این زمینه شد.
دغلته چهاردیوالیگان نداری دغ اولی استونزه و بده دومی است.
در اینجا خانه های مردم چهاردیواری ندارد. مشکل اول آب است، مشکل دومی چهاردیواری ها است. دیگر نبود مراکز صحی، مارکت و ترانسپورت شهری هم در این منطقه کم است.
در کمپ الازغان بیش از 1000 فامیل زندگی می کنند. در این کمپ بیشتر فامیل های بسر می برند که از اثر مشکلات گوناگون از بخش های مختلف ولایت کابل از خانه هایشان بیجا شدند. از سوی دیگر، یک مرکز آموزش حرفه‌ای برای زنان به روز شنبه در این کمپ اسوی بنیاد خیریه ایاز به فعالیت آغاز کرد. در حال حاضر در این مرکز آموزشی برای بیش از 40 زن زمینه فرا گرفتن سواد آموزی خیاطی و قالین بافی فراهم شده است. دکتر اکبر، رئیس بنیاد خیریه ایاز، در مراسم گشایش این مرکز از مردم این کمپ خواست تا در زمینه حفظ و گسترش این مرکز تلاش کنند.
ما شما خواهش میکنم امی پروژه کوچکی که امروز در اینجا بنا شده ایرا خودتان پیش ببرین، یاری خداوند ما پشت سرتان هستیم و بتونیم یک روز امی 250 یا 300 فامیلی که در منطقه الاسمان هستن کل از این را ما کمک کنیم، خودشان کمک کنم. ما میخواییم که پروژه یک پروژه استهلاکی نباشه.
ناامنی ها، خشکسالی و نبود زمینه های کاری ظرف چند سال اخیر در افغانستان سبب شده تا بسیاری از افغان ها خانه هایشان را ترک کرده و به محلات دیگر و خصوص به کابل مهاجر شوند. هرچند اسای شمار از نهادهای دولتی و مؤسسات خیریه خارجی برای این بیجا شده ها کمک صورت می گیرد، اما این کمک ها کافی نبوده و هنوز هم آنان از مشکلات متعدد رنج می برند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بله، عبدالصمد حیدری از قریه دهیایای ولسوالی دهسبز کابل گفتند در افغانستان فعالیت‌های محیط زیست بسیار ناچیز است. استفاده از آب‌ها به هدف محیط زیست در اولویت کاری دولت قرار ندارد و یگانه فعالیت اداره حفاظت از محیط زیست رخصتی روز پنجشنبه است. احمد از جای نامعلوم در همین مورد گفتند روش مبارزه با آلودگی محیط زیست می‌تواند 5 مورد باشد: متوقف ساختن وسایل نقلیه که احتیاج به ترمیم دارند، استفاده از سوخت گاز، بازدید و نظارت متداوم کارخانه ها، آموزش همگانی و جلب همکاری شهریان در استفاده از سوخت های مناسب و ملزم بودن صاحبان ساختمان های بزرگ از قبیل هتل های دارات و شفاخانه ها. و مراد المندی مؤسسه پانتون بلخ شکایت کردند که از چند روز به این طرف در لیلیشان آب ندارند. از همراهیتان در مجله خبری با من و همکارانم تشکر. ساعت را که میبینم 8 صبح